قسمت شش. چگونه جاذبه زمین را نفی می کند و در هوا می ماند؟ جسم یوگی پس از انجام تمرین های تنفسی معینی سنگینیش را از دست می دهد. آنگاه یا از زمین بلند می شود یا مانند قورباغه جهنده این سو آن سو می پرد. دیده شده حتی قدیسانی که رسماً به تمرین یوگا نمی پردازند در حالت جذبه شدید و مراقبه ژرف از جا برخواستند. علاقمندم بیشتر درباره این قدیس بدانم. آیا غروب‌ها به جلساتش می روی؟ چشمان اوپندرا از کنجکاوی می درخشید. بله، اغلب اوقات غروب‌ها می روم و از بزلگویی‌های هوشمندانش بسیار محظوظ می شوم. گاه خنده های طولانی هم هیبت جلساتش را به هم می زند. قدیس ناراحت نمی شود، اما شاگردانش چپ چپ نگاه می کنند. آن غروب در راه بازگشتم از مدرسه به خانه از برابر خلوتگاه بهادری ماهاسایا گذشتم و تصمیم گرفتم به دیدارش بروم. یوگی بار عام نمی داد. شاگردی تنها در طبقه اول مراقب خلوت استادش بود. شاگرد به نوعی سختگیر بود. با لحنی رسمی پرسید که آیا قرار ملاقات دارم؟ استادش سر به زنگاه ظاهر شد تا نگذارد بیدرنگ بیرونم کند. بگذار موکاندا هر وقت می‌خواهد بیاید. چشمان حکیم برق زد. انضباط گوشه‌نشینی هم برای آسایش خودم نیست، برای دیگران است. مردم دنیاوی خلوصی که توهمات آنها را در هم بریزد دوست ندارند. قدیسان نه تنها کمیاب بلکه مشوش کننده اند. حتی در متون مقدس نیز اغلب موجب شرمساری می شوند. بهادری ماهاسایا را تا اقامتگاهش در طبقه بالا دنبال کردم. به ندرت از اتاقش بیرون می آمد. استادان اغلب صحنه پرهیاهوی دنیا را نادیده می گیرند تا بر تمام آثار متمرکز شوند. زیرا معاصران حکیم که فقط حلقه تنگ حاضران نیست. مهاریشی، شما اولین یوگی هستید که می بینم همواره در خانه می ماند. خداگاه قدیسانش را در خاکی که انتظار نمی رود می کارد. مگر اینکه بپنداریم همواره بر طبق یک قاعده عمل می کند. حکیم جسم مرتعش خود را به حالت چهارزانو قفل کرد. با اینکه 70 و چند سال از عمرش می گذشت، کوچکترین نشانه ای از سالمندی در وجودش دیده نمی شد. صاف و نیرومند و از هر جهت سالم طبق اوصاف یاد شده در متون باستانی و جنات یک ریشی را داشت. سری نجیب با ریشی انبوه. همواره صاف می نشست با نگاهی آرام که بر یگانه همه جا حاضر چشم دوخته بود. در کنار قدیس به مراقبه نشستم. پس از ساعتی صدای آرام او مرا برخیزاند. تو اغلب در سکوت فرو می روی، اما آیا آنوبهاوا را در خود پرورانده ای؟ به خاطرم می آورد که خدا را بیش از مراقبه دوست بدارم. فن را با هدف اشتباه نکن. چند انبه به من تعارف کرد. با شوخ طبعی هوشیارانش که آن را در طبیعت متین او بسیار فرح بخش یافتم، خاطر نشان ساخت. مردم معمولاً بیشتر به جالا یوگا، اتحاد با خوراک، علاقمندن تا دیانا یوگا، اتحاد با خدا. تجنیس یوگاییش مرا به قهقه انداخت. عجب خنده‌ای داری؟ پرتوی شفقت‌آمیز بر نگاه خیره‌اش نشست. چهره‌اش همواره جدی بود. با این حال لبخندی وجدآمیز و لطیف در آن موج می‌زد. چشمان درشت نیلوفرینش سرشار از خنده نهفته‌ای آسمانی بود. آن نامه‌ها از آمریکای دوردست می‌آیند. حکیم به چند پاکت ضخیم بر روی میز اشاره کرد. با چند انجمن که اعضایش به یوگا علاقمندن نامه نگاری دارم. آنها با حس جهتیابی بهتری از کریستوف کولوم بار دیگر سرگرم کشف هند هستند. از کمک به آنها خوشحالم. معرفت به یوگا مانند روشنایی روز برای همه دریافت کنندگان آن رایگان خواهد بود. لازم نیست آنچه حکیمان باستانی ما برای رستگاری انسان اساسی انگاشتند برای قلب رقیق شود. روح یکسان است. اگرچه تجربه بیرونی گوناگون. اگر یکی از انواع یوگا به طور منظم تمرین نشود، نه غرب شکوفا خواهد شد، نه شرق. قدیس با چشمان آرام خود میخکوبم کرد. آنگاه در نیافتم که گفتارش هدایت پیشگویانهی در لفافه بود. همکنون که این کلمات را می نویسم، مفهوم اشارات تصادفیش به این که روزی تعالیم هند را به آمریکا خواهیم برد برایم روشن شد. مهاریشی، ای کاش شما برای استفاده جهانیان کتابی درباره یوگا می نوشتید. خودم سرگرم آموزش شاگردانم هستم. آنها و شاگردانشان به سان کتاب‌های زنده عمل خواهند کرد. همچون گواهی بر ضد زوال‌های طبیعی زمان و تفسیرهای غیر طبیعی ناقدان. تا غروب که شاگردش وارد شد با یوگی تنها ماندم. به هادری ماهاسایا یکی از سخنرانی‌های بیمانندش را آغاز کرد. چون سیلابی آرام دلشوره‌های شنوندگانش را جارو و آنها را به سوی خدا روانه می‌کرد. حکایات تکاندهنده‌اش را نیز به بنگالی سلیس به زبان می‌آورد. این گروه به هادری نکات فلسفی گوناگونی را در ارتباط با زندگی میرابای قرون میانه، شاهزاده خانومی اهل راجپوتان را شرح می داد که در جستجوی همدمی قدیسان زندگی شاهانه اش را ترک کرده بود. ساناتانا گوسوامی که راهبی بزرگ بود او را به دلیل زن بودن نپذیرفت. پاسخ میرابای اما راهب بزرگ را فروتنانه به پای او انداخت. میرابای گفته بود به استاد بگو که نمی دانستم جز خدا در عالم مذکری وجود دارد. آیا همه ما در برابر او مؤنث نیستیم؟ اشاره به این مفهوم متون مقدس که پروردگار تنها اصل مثبت خلاق است و خلقت او جز مایایی منفعل هیچ نیست. میرابای آوازهای وجدآمیز بسیار سرود که هنوز در هند آن را ارج می نهند. یکی از آنها را در اینجا ترجمه می کنم. اگر می شد با شستشوی روزانه به خدا رسید، بیدرنگ چون نهنگی به اعماق آبها می رفتم. اگر می شد با خوردن گیاه او را شناخت، شادمانه به سیمای بزغاله در می آمدم. اگر ذکر نامش او را عیان می ساخت، تسبیحی با دانه های بیشمار اختیار می کردم. اگر سجده در برابر تمثال های سنگی عیانش می ساخت، فروتنان کوه ها را می ستودم. اگر با نوشیدن شیر می شد او را آشامید، چه بسیار گوساله ها و کودکان می شناختندش. اگر با ترک همسر می شد خدا را فراخواند، آیا هزاران تن عقیم نمی شدند؟ میرابای می داند که تنها راه یافتن آن یگانه عشق است. چند شاگرد روپیه ها را در نعلین بهادری گذاشتند. همچنان که در حالت یوگا نشسته بود، نعلین او کنارش قرار داشت. این پیشکش احترام‌آمیز که در هند مرسوم است، نشانه آن است که شاگرد دار و ندار دنیویش را به پای استاد می‌ریزد. یاران حق شناس از جانب حق می آیند و از الطاف پروردگارند. شاگردی که اجازه مرخصی می‌خواست با اشتیاق به حکیم که حالتی پدرانه داشت خیره شد. استاد، تو اعجاب انگیزی. هرچه آسایش و ثروت را برای جستجوی خدا و آموزش حکمت به ما ترک کرده ای. نیک می دانستند که بهادری ماهاسایا در دوران کودکی که هدف جویانه به راه یوگا پا نهاده بود، از ثروت کلان خانوادگی چشم پوشیده بود. قضیه را معکوس می‌کنی. چهره قدیس آکنده از نهیبی نرم بود. چند روپیه ناقابل و چند لذت حقیر را برای سلطنت کیهانی شادمانی نامحدود ترک کردم. پس چه چیز را از خود دریغ داشتم؟ آیا این فداکاری است که از شعف تسهیم گنج با خبرم؟ همانا مردمان کوته‌بین اهل دنیا تارکان راستینند. زیرا برای یک مشت اسباب بازی بی مقدار از مایه املک الهی خود چشم می پوشند. بر نگرش متناقض او از ترک دنیا که کلاه قارون را بر سر فقیر می نهاد و دولتمندان را به پاک باختگان تبدیل می کرد زیر لب خندیدم. نظم الهی آینده من را خردمندانه تر از شرکت بیمه اداره می کند. کلام حسن ختام استاد بیانگر ایمانش بود. جهان مالامال از ناآسودگی است که به امنیت بیرونی نیاز دارند. اندیشه های تلخشان چون لکه زخم بر پیشانیشان مانده است. او که از نخستین دم هوا و شیر به ما داده است، حتما می داند چگونه هر روز روزی سرسپردگانش را تأمین کند. همچنان به دیدارهای پس از مدرسه ام ادامه می دادم و نزد قدیس می رفتم. با شوقی خاموش کمکم می کرد تا حضور خدا را تجربه کنم. یک روز به خیابان رام موهان روی نقل مکان کرد که از خانه ام در خیابان گورپار دور بود. شاگرد پرمهرش برایش در آنجا معبدی به نام ناجندرامات ساخته بود. اگرچه داستانم را چند سال جلو می اندازد، در اینجا آخرین کلماتی را که بهادری مهاسایا به من گفت بازگو می کنم. اندکی پیش از عزیمت به غرب برای خداحافظی نزد او رفتم و فروتنانه در برابرش سر فرو آوردم. پسرم، به آمریکا برو. عظمت کهن هند پناهت باد. پیروزی بر پیشانیت نوشته شده است. مردم نجیب دوردست با جان و دل پذیرای تو خواهند بود. 8. عالی جناب جاگادیش چاندرابوس، دانشمند بزرگ هند. اختراع بیسیم جاگادیش چاندرابوس پیش از مارکونی انجام گرفته است. با شنیدن این سخن جالب توجه، به گروه استادانی که در پیاده رو سرگرم بحث علمی بودن نزدیک شدم. اگر انگیزم در پیوستن به آنها غرور نژادی بود متاسفم. نمی توانم علاقه ام را به این امر که هند می تواند در فیزیک و نه تنها در متافیزیک نقش عمده ای داشته باشد انکار کنم. منظورتان چیست آقا؟ استاد از روی لطف توضیح داد. بوس نخستین مخترع موجیاب بیسیم و دستگاه نشاندهنده انکسار امواج الکتریکی بود. منتها دانشمند هندی از اختراعاتش بهره برداری تجاری نکرد. بسیار زود توجهش را از عالم غیر ارگانیک به عالم ارگانیک معطوف ساخت. کشفیات انقلابیش به عنوان فیزیولوژیست گیاهان حتی از توفیق‌های حائز اهمیتی که به عنوان فیزیکدان به دست آورده است پیشی می‌گیرد. ضمناً این دانشمند بزرگ در دانشکده پرزیدنسی از همکاران من است. روز بعد به دیدار دانشمند رفتم که خانهش به خانه ما در خیابان گورپار نزدیک بود. مدت‌ها دورا دور با حرمت هرچه تمام‌تر او را تحسین کرده بودم. گیاه‌شناس گرانقدر در کمال لطف به من خوش آمد گفت. مردی خوش قیافه و نیرومند و 50 و چند ساله با گیسوانی پرپشت و پیشانی پهن و نگاهی روشن بود. دقت لحن گفتارش نشانه یک عمر عادت و نگرش علمی او بود. اخیراً از سفری پژوهشی به انجمنهای علمی غرب باز می گردم. آنها به ابزار ظریفی که برای نشان دادن وحدت تفکیک ناپذیر کل حیات اختراع کرده ام توجه بسیار ابراز داشتند. کراسکوگراف بوس دارای بزرگنمایی 10 میلیون برابر است. میکروسکوپ فقط چند هزار برابر بزرگ می کند. این دستگاه تحولی حیاتی در زیست شناسی به وجود آورده است. زیرا کراسکوگراف چشماندازی تخمین ناپذیر را می گشاید. آلی جناب، برای اینکه شرق و غرب را در آغوش بی‌طرف علم قرار دهید، کارهای بزرگی را به انجام رسانده اید. فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج هستم. روش غربی برای آزمون تجربی و بسیار دقیق هر نظریه اعجاب انگیز است. آن روش تجربی با موهبت درون نگری که از شرق به ارث برده ام دست به دست هم دادند و توانمندم ساختند تا سکوت حوزه علوم طبیعی را که مدت ها مسکوت مانده بود بشکنم. جدول‌های این کراسکوگراف به شکاک‌ترین افراد نیز ثابت می‌کند که گیاهان دارای سلسله اعصاب و عواطف گوناگونند. عشق و نفرت و شادی و هراس و درد و قابلیت هیجان و کرختی و هزاران پاسخ دیگر در برابر محرک ها در گیاهان و حیوان ها مشترک است. تپش بی همتای حیات در کل آفرینش می تواند در نظرتان تمثیلی شاعرانه بنماید. روزگاری قدیسی را می شناختم که هرگز گل نمی چید. او می گفت آیا باید مانع از آن شوند که این بوته ی گل سرخ به زیباییش مباهات کند؟ یا با چیدن شاخ گلی از او حتک حرمت کنم؟ کشفیات شما عملاً کلام مشفقانه آن قدیس را تصدیق کرده است. شاعر با حقیقت رابطه مأنوس دارد، حالان که دانشمند به طرزی نامأنوس به حقیقت نزدیک می شود. یک روز به آزمایشگاه هم بیا و طرز کار کرسکوگراف را ببین. با سپاس دعوت را پذیرفتم و خانه‌اش را ترک کردم. بعداً شنیدم که گیاهشناس دیگر در کالج پرزیدنسی کار نمی کند و می خواهد در کلکته یک مرکز پژوهشی بگشاید. وقتی مؤسسه بوس گشایش یافت، در مراسم گشایش حضور داشتم. صدها مشتاق سرگرم بازدید بودند. شیفته نمادگرایی هنرمندانه و معنوی خانه تازه علم شده بودم. کنار در ورودی مؤسسه نمایی باستانی از معبدی دوردست به چشم می‌خورد. پشت حوض نیلوفر، مجسمه زنی مشعل به دست مشاهده می شود که نمایانگر حرمت هند به زن به عنوان حامل جاودان نور است. معبد کوچکی در باغ به عبادت یگانه‌ای که فراسوی همه پدیده هاست اختصاص داده شده است. به این دلیل در محراب آن هیچ تصویر یا تمثالی دیده نمی شود. شاید سخنانی که بوس در این مجال بزرگ به زبان آورد از جانب یکی از حکیمان باستانی به او الهام شده باشد. او گفت امروز این مؤسسه را نه تنها به عنوان یک آزمایشگاه بلکه به عنوان عبادتگاه به همگان پیشکش می کنم. وقار حرمت انگیزش چون ردای نامرئی بر سراسر تالار و جمعیت کشیده شده بود. در پی پژوهش‌هایم ناخودآگاه به سوی حیطه مرزی فیزیک و فیزیولوژی کشیده شدم. حیرت زده دریافتم خطوط مرزی محو می‌شوند و میان عرصه جاندار و بیجان نقاط مشترک پدیدار می‌گردند. ماده غیر ارگانیک دیگر بیجان انگاشته نمی‌شد، زیرا در برابر نیروهای بسیاری از خودش واکنش نشان می‌داد. گویی واکنشی مشترک فلز و گیاه و حیوان را در لوای قانونی مشترک در می آورد. جملگی آنها واکنش های خستگی و افسردگی، آمادگی برای بهبود و تکامل و همچنین اکراه پیش از مرگ را از خود نشان می دادند. شگفت زده از نتایجی که به دست آورده بودم، می خواستم تجربیاتم را در برابر انجمن سلطنتی اعلام کنم. اما فیزیولوژیست های حاضر اندرزم دادند که به جای تجاوز به قلمرو به آنها خود را به پژوهش در زمینه فیزیک محدود کنم که توفیقم در آن تضمین شده است. نادانسته به حوزه ناآشنایی گام نهاده و از آداب و اصول آنها تخلف ورزیده بودم. تعصب ناهوشیارانه ای نیز وجود دارد که جهل را با ایمان اشتباه می گیرد. اغلب فراموش می شود آفریدگاری که ما را در رمز و راز این آفرینش همواره در حال تکامل احاطه کرده است، این اشتیاق را نیز در وجودمان به ودیعه گذاشته که بپرسیم و بفهمیم. در طول سالها ادراک نادرست دیگران دریافتم که زندگی سرسپرده علم به ناچار مالامال از تلاش بیپایان است. این اوست که باید مشتاقانه جانش را پیشکش کند و رنج و کامیابی و شکست را به دیده یکسان بنگرد. جوامع علمی برجسته جهان به موقع نظریه ها و نتایجم را پذیرفتند و اهمیت سهم هند را در علم تشخیص دادند. آیا هیچگاه امری کوچک یا محدود توانسته ذهن هند را ارضا کند؟ با آداب و رسومی هموار زنده و نیروی تجدید حیات، این سرزمین خود را با تحول‌های بیشمار انطباق داده است. هندی ها همواره با ترک پاداش آنی و فریبنده این لحظه، نه از طریق ترک دنیایی منفعل، بلکه از طریق تلاشی فعال تحقق والاترین آرمان های زندگی را جستند. سست بنیادی که کشمکشی را نپذیرفته و چیزی به دست نیاورده که چیزی ندارد آن را ترک کند. فقط کسی که تلاش کرده و برنده شده می تواند با اعطای ثمرات تجربه پیروزمندانش جهان را غنی سازد. کاری که پیشاپیش در آزمایشگاه بوس درباره پاسخ ماده و مکاشفات شگفتی آور زندگی گیاهان انجام گرفته است، زمینه‌های گسترده و وسیعی را در پژوهش مربوط به فیزیک و فیزیولوژی و پزشکی و کشاورزی و حتی روانشناسی گشوده است. مسائلی که تاکنون حل نشدنی فرض می‌شدند، اینک به حوزه پژوهش تجربی وارد شدند. اما توفیق والا بدون دقت بسیار به دست نمی آید. از این رو ابزارها و دستگاه‌های بی‌نهایت حساسی که طرح کردم و امروز در برابرتان قرار دارند، از تلاش‌های ممتدی سخن می‌گویند که برای عیان ساختن واقعیتی صورت گرفتند که اغلب نادیده می‌ماند. همچنین بیانگر تکاپوی پیوسته و پشتکار و ایجاد تدابیری هستند تا بر محدودیت‌های انسانی فائق آیند. همه دانشمندان خلاق می‌دانند که آزمایشگاه راستین ذهن است. آنجاست که قوانین حقیقت فراسوی اوهام آشکار می‌شوند. سخنرانی‌هایی که در اینجا ایراد می‌شود، تکرار محض از پیش دانسته‌ها و دانش دست دوم نخواهند بود، بلکه کشفیات تازه‌ای را اعلام خواهند داشت که برای نخستین بار در این تالارها به نمایش گذاشته می‌شوند. از طریق انتشار منظم کارهای مؤسسه، سهمی را که هند در این زمینه بر عهده داشته است به گوش جهانیان خواهد رسید. این کشفیات به اموال عمومی تبدیل خواهد شد و برای آنها هیچ گونه حق ثبت گرفته نخواهد شد. روح فرهنگ ملی ما حکم می کند که همواره از استفاده از دانش برای منافع شخصی مبرا بمانیم. همچنین آرزومندم که تسهیلات این مؤسسه تا حد امکان در اختیار همه کارکنان جهان قرار گیرد. به این منظور میکوشم سنت‌های کشورم را اجرا کنم. از 25 قرن پیش، هند در دانشگاه‌های باستانیش واقع در نالاندا و تاکسیلا دانشپژوهان همه نقاط جهان را خوش آمد میگفت. اگرچه علم نه متعلق به شرق است و نه غرب، بلکه جهان شمول و بین المللی است، سزاوار است که هند در آن سهم ویژه‌ای داشته باشد. عادت به تمرکز موجب شده که بتواند تخیل چشمگیر هند را که قادر است از میان توده حقایق به ظاهر متناقض نظم تازه‌ای را بیرون بکشد در اختیار خود گیرد و با ذهنی توانا صبورانه حقیقت را دنبال کند. وقتی سخنان دانشمند خاتمه یافت، اشک در چشمانم جمع شد. آیا صبر و هند مترادف یکدیگر نیستند؟ مفهومی که زمان و مورخان را حیرت زده بر جا گذاشته است. بیدرنگ پس از روز گشایش دیگر بار به دیدن مرکز پژوهش رفتم. گیاهشناس بزرگ وعده اش را به یاد داشت، مرا به آزمایشگاه آرام خود برد. کرسکوگراف را به این سرخص وصل می کنم. میزان بزرگ نمایش شگفت انگیز است. اگر حلزونی به همین نسبت بزرگ شود، خزیدن حلزون همچون حرکت قطاری سریع و سیر به نظر می رسد. نگاهم مشتاقانه به صفحه دوخته شده بود که سایه سرخص بزرگ شده را باز می تاباند. ریزترین حرکت های حیاتی اکنون به روشنی قابل رویت بود. یا آهسته در برابر چشمان مسحورم رشد می کرد. دانشمند با میله فلزی کوچکی سر سرخص را لمس کرد. نمایش صامت ناگهان متوقف شد و به محض اینکه میله کنار کشیده شد، دیگر بار آهنگ بلیغ رشد خود را از سر گرفت. بوس گفت: دیدی کوچکترین مداخله بیرونی چگونه به نسوج حساس گیاه صدمه زد؟ نگاه کن. اکنون با آن کلروفرم میزنم و آنگاه پادزهری با آن خواهم زد. اثر کلروفرم رشد را کاملا متوقف کرد. ولی پادزهر به آن حیاتی تازه بخشید. حرکات تکاملی روی صفحه بیش از صحنه نمایش هیجان انگیز مرا مجذوب کرده بود. دکتر بوس وسیله تیزی را در سرخس فرو برد. لرزش‌های انقباضی گیاه نشانه درد بود. وقتی نیمی از تیغی را از میان سرخس گذراند، سایه‌اش به شدت متشنج شد. آنگاه با آخرین حرکت مرگ در خاموشی فرو رفت. دکتر بوس گفت با تزریق کلروفرم به درختی تنومند پیوند موفقیت آمیزی را به انجام رساندم. معمولاً این گونه سلطان‌های جنگل بعد از پیوند خشک می‌شوند. جاگادیش به هنگام بازگویی نمایش حیات بخش خیش شادمانه لبخند می‌زد. نمودارهای دستگاه حساسم به اثبات رساندند که درخت‌ها دارای نظامی مشابه جریان خون هستند. حرکت‌های شیره‌شان با فشار خون تن حیوانات مطابقت می‌کند. نمی توان صعود شیره را مانند عمل جذب مویرک ها با مفاهیم پیش رفته مکانیکی توصیف نمود. کرسکوگراف این پدیده را به صورت فعالیت یاخته های زنده نشان داده است. امواج حلقوی شکل که از لوله استوانه‌ای شروع می شوند و تا پایین درخت تداوم می یابند به سان قلبی واقعی عمل می کنند. هرچه ادراک ما ژرف‌تر باشد، بیشتر آشکار می‌شود که طرحی یکسان همه صورت‌های طبیعت گونه‌گون را به هم می‌پیوندد. دانشمند بزرگ به یکی دیگر از دستگاه‌های بوس اشاره کرد و گفت: آزمایش‌هایی را که بر قطعه حلبی انجام گرفته نشانتان خواهم داد. نیروی حیات فلزات در مقابل محرک‌ها پاسخی موافق یا مخالف دارد. علائم دستگاه واکنش‌های گوناگون را می‌نویسد و ثبت می‌کند. عمیقاً مسحور به نموداری که امواج مشخصه ساختار اتمی را ثبت می‌کرد می‌نگریستم. وقتی پروفسور به حلبی کلروفرم زد، آثار تموجی متوقف شدند. وقتی فلز آهسته آهسته به حال طبیعی خود بازگشت، امواج دیگر بار نمایان شدند. این بار پروفسور به آن یک ماده شیمیایی سمی زد. بیدرنگ همراه با لرزش لبه انتهای حلبی سوزن دستگاه علامت مرگ را نشان داد. دانشمند گفت دستگاه های بوس نشان دادند که فلزات مانند فولادی که در قیچی ها و ماشینالات مورد استفاده قرار می گیرند دچار خستگی می شوند و با استراحت دوره‌ای کارایی خود را باز می یابند. نبض حیاتی فلزات با کاربرد جریان‌های برق یا فشار سنگین به طور جدی آسیب می‌بیند یا خاتمه می‌یابد. به اختراعات بیشمار پیرامون اتاق که گواه عیان نبوغی خستگی ناپذیر بود نگریستم. آری جناب، جای تأسف دارد که توسعه کشاورزی همگانی با استفاده از مکانیسم‌های اعجاب‌انگیز شما تسریع نمی‌شود. آیا نمیتوان بعضی از این روش‌ها را مورد آزمایش قرار داد تا تأثیر انواع کودها بر رشد گیاهان نشان داده شود؟ حق با شماست. نسل‌های آینده از ابزار بوس استفاده‌های بیشمار خواهند کرد. دانشمند به ندرت در زمان حیاتش پاداشی می‌ستاند. شادمانی خدمت خلاق او را بسنده است. با ابراز حق شناسی از دانشمند خستگی ناپذیر اجازه مرخصی خواستم. اندیشیدم آیا ممکن است باروری نبوغش هیچگاه کاستی پذیرد؟ گذشته سالها کوچکترین کاهشی پدید نیاوردند. بوس با اختراع دستگاه پیچیده کاردیوگراف تنین انداز به پژوهش‌های گسترده‌ای درباره گیاهان گوناگون هند پرداخت. بیگمان یک گنجینه داروسازی از داروهای سودمند پدید آمد. کاردیوگراف با دقتی خطا ناپذیر ساخته شده است که یک صدم ثانیه را در نمودار نشان می دهد و کوچکترین ضربان‌های ساختار گیاه و حیوان و انسان را ضبط می کند. گیاهشناس بزرگ پیش بینی کرد که استفاده از کاردیوگراف او سبب خواهد شد که به جای تشریح جانوران زنده گیاهان را تشریح کنند. او خاطر نشان ساخت ثبت متوالی اثرات دارویی که به طور همزمان به گیاه و حیوان داده شده است نتیجه کاملا یکسان را نشان داده است. این امر حاکی از آن است که هرچه در انسان باشد در گیاه نیز هست. آزمایش بر نباتات سبب کاهش رنج حیوان و انسان خواهد شد.